بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری، سوم بهمن ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر العالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم على أعدائنا أجمعين من الأعمى إلى قيام يوم. أسلم خدمة شما. مرحوم أسد محمد فشارك أهل الله مقامه، فرمودن که روایاتی که در مورد کل شیءٍ فیه حلال و حرام، فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا کل شیءٍ که حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اینا ازش عدم تنجیز علم اجمالی استفاده میشه. در مورد روایت اول ایشون بحث کردن، در مورد روایت دوم مؤصل فرمایشون این هست که حتی تعرف انه حرامون به اینه از باب مثال هست، برای اینکه حتی ترده دلیلون یمنع ان هلیه الهلیه، یعنی به این معناست. دوتا شاهد برای این مطلب ذکر میکنم که از باب مثال هست و خصوصیت نداره. یکی این که در روایت فتده او من قبل نفسه که به عنوان دلیل ذکر میکنن، یعنی فتده او من قبل نفسه که معناش اینه که اجتناب کردن از این شیء متفرع شده بر اصول یقین. یقین که خصوصیت نداره، برای اینکه انسان از شیء اجتناب کنه. یقین هم نباشه، یک شیئی که عقلا در حکم یقین هم باشه اونم کفایت میکنه. این معناش اینه که این به معنای عام حتی یقوم دلیلون یوجب و حرمت و حرمته میشه. یه چیز دیگه ای رو هم به عنوان معید ذکر میکنن، میگن مثال هایی که تو این روایت ذکر شده، این مثال ها رو حالا از باب مجرد تشبیه بگیریم، از باب تطبیق بگیریم، هر چی بگیریم، این مثال ها همه در مورد شبهات بدویه است. این خودش شاهده بر این هست که ممثل هم مربوط به شبهات بدویه است، ولی اگر مربوط به شبهات مقرون به علم اجمالی باشه، مناسب این بود که بحث مثالایی را که برش میزنه یا تنظیری که در موردش میکنه، این تنظیر یه چیزی باشه که مربوط به علم اجمالی باشه. بعد میفهمند بلکه ممکنه بگیم که این تمثیلی که هست کاشف از اینه که کل شیئن ناظر به شبهات بدویه است. یعنی یه موقعی ما میگیم که تمثیل ناظر به این هست که حتی عرض کنم خدمت شما، حتی تعرف انه و حرامون رو از باب مثال میگیریم، در او تصرف میشه. یه موقع این بعد میگیم نه، کاشف از این هست که کل شیئری که اول میگیم، یعنی کل مشکوکن به شبهت البدویه، تصرف در قایت یه موقعی میکنیم به اینکه قایت رو مطلق قیام دلیل میگیریم، یه موقعی تصرف در موضوع حکم میتونیم، میگیم کل شیئن اطراف شبهه بدویه، اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی رو نمیگیره، فقط شبهه بدوی رو میگیره. البته ایشون وجه دوم رو هم تقویت میکنن و میگن هاذا ازهر، این که بگیم به قرینه مثالی که اینجا زده شده، اصلا موضوع ما مشکوکات به شبهه بدوی هست و امثال این ها.
زید و تصرف کنه این مثال رو بازم مثال برای همون میشه.
یعنی دو جور میشه تصرف کرد دیگه. یه جوری میشه آیت رو از باب مثال گرفت، یه جوری میشه که حکم رو، موضوع حکم رو شبهه بدویه گرفت.
هر کدومش
باشه
این مثال،
بنابراین هر کدوم اینو بگیم مثال تطبیق میکنه دیگه.
پس چون معیده اون تصرف در موضوع شد
نه، حالا اینکه چرا این میخواد بفهمید چرا وجه دوم ازهر از وجه اول هست، حالا بعد عرض میکنم چرا ازهر هست. پس خب حالا بعد یک وجه دیگه ای رو هم ذکر میکنم. یه یعنی از حالا از همه این وجه ها بگذاریم، ممکنه بگیم حکم عقل به لزوم امتثال علم اجمالی، این خودش باعث میشه که از این ظهور روایت ما رفعیت کنیم و اون رو حمل کنیم بر و ظهور روایت رفعیت کنیم. اینها بعد البته یه انقل که مطرح میکنن، میگن البته ما نمیخواییم بگیم که حکم عقل به لزوم امتثال معلوم به اجمال حکم تنجیزیه. نه، ما قائل به تنجیزیت حکم عقل نیستیم که ظاهر کلام شیخ انصاریه، بلکه ما میگیم تعلیقیه. بنابراین وقتی تعلیقیه ممکنه شارع منع کنه، دست شارع نکنه، شارع ممکنه منع کنه، ولی بحث ما این هست که چون بنای عقلا بر طبق این حکم عقلی قرار گرفته باشد، کنه با این بیان شارع مقدس نمیتواند رد کرده باشه، رد با این بیان صحیح نیست. بلکه در نهایت یک تعبیری دارن و یه بل حالا عرض میکنم یه تعبیر بل جمله دارن. این بل جمله که تعبیر میکنن یک نوع کنه میخوان همون عبارت رو با یه بیان دیگه بگن، ولی این مدار با قبلیش فرق داره. قبلیش میخوان بگن این روایت ظهور داره در این که مربوط به شبهات مرحوم علم اجمالی نیست. بعد بل جمله میگن نه، اجمال داره روایت، ممکنه مربوط به علم اجمالی باشه، ممکنه نباشه، چون همچنان که حکم عقل میتواند قرینه باشه بر تصرف در این ظاهر، ممکنه بگیم حکم شرع هم مانع اون حکم عقل هست که در اینجا وجود داره. البته این چیز اخیر معمولا در بحثای ارتکازات و اینه یه بیانی تو کلمات آقایون هست که آقای صدر هم خیلی روش تکیه دارن، اون اینه که تناسب بین راده و مردود، میگن اگر یک ارتکاز قوی وجود داشته باشه، اگر رادهی بخواد بر این ارتکاز بخواد ردش کنه، بعد اینقدر ارتکاز یک روایتی باشه که به تناسب قوت مردود ظهور قوی در این وجود داشته باشه. این روایت ولو حالا با توجه به اون تعلیلاتی، اون تمثیل‌هایی که در لیلش هست، آنچنان ظهور قویی نداره. اون تمثیلات خودش ظهور روش رو به هر حال تضعیف میکنه و به خاطر فتدعو من قبل نفسه، این تدعو من قبل نفسه اگرم نگیم که ظهورش رو کلن از بین میبره، بالاخره ظهورش رو تضعیف میکنه و همین تضعیف کردن ظهور باعث میشه که نشه این در مقابل اون ارتکاز قوی بایسته. یعنی ما قطع داریم که این راده ارتکاز رسو این بیان دیگه اجمال نداره، نه اینکه اجمال داره، ولی چون با بل جمله که بعد وارد میشن به یک نوع اجمالی میرسند و اجمال رو میفرماید.
شیخ از اون رو میپذیره که در این حال زبود دار رو متقاض لطیق میشه، چون ظهور هم نمیپذیره.
نه ایشون ظهور هم نمیپذیره، ظهور هم نمیپذیره. خب حالا
معلق بر اصول یا بر صدور، یعنی اگه اجماع داشته باشه حکم عقلی میاد بگیم که این اجماع منجزه.
خب بله میاد دیگه، باید واصل بشه، یعنی ما بدونیم که بله مجرده هیچ واقعی اجازه واقعی کافی نیست
به اصلا قد لولیه میخواد.
نه 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 همون حکم عقل، حکم عقل شما در صورتی میتوانید از حکم عقل رفعیت کنید که احراز بکنید که شارع اجازه داده اون تکلیف رو امتثال نکنه. این حالا این تصویر غیر از اون تصویری است که ما تصویر میکنیم که بحث از فعلیت و که ما بگذاشتن به این تصویراتشون این شکلی نیست که ما حالا مدل بحثمون فرق داریم با مدلی که لحن کلام اینا میگن نه حکم عقل، عقل انسان دیگه شما باید تکلیف رو امتثال بکنید مادام لم یرخص الشارع فی ترکه، ترخیص واقعی بدون وصول اون ترخیص چیره اونو مؤمن نیست. وقتی خود شارع به تعبیر چیز کرده ترخیص داده و من علم پیدا میکنم به اینکه خود شارع ترخیص داده، اون کفایت میکنه برای اینکه من اون حکم عقل اینجا نمیاد. این محصل فرمایش مرحوم شیخ مرحوم اس محمد فشارکی در این قسمت، بعد وارد به تفصیل وارد کلام مرحوم شیخ انصاری و انقلت و قلت اون کلام میشن که این دیگه رو ما انشاءالله تو کلاس راهنما در موردش صحبت میکنیم. اما عرض کنم خدمت شما اصل فرمایشاتی که ایشون اینجا مطرح کردن، ایشون در واقع به دو تا قرینه از حتی تعرف انه حرامون بینه میخوان رفعیت کنن، از ظهورش در شرطیت علم اجمالی و قایت بودن علم اجمالی برای حلیت ظاهریه. یکی همین فتح من قبل نفسه، یکی مثال هاست. به نظر رسی هیچی که از این دوتا کافی نیست برای بیانی که ایشون می فرماین. اما فتده و من قبل نفسه، ببینید نفسه که ببینید ما اولا اگر ما گفتن که مثلا زیدون فقیهون فیجب و اکرامو، زیدون فقیهون فیجب و اکرامو، ممکنه این وجوب اکرام مال کلی عالمیت باشه و این عالمیتی که در حق زید جاری هست، این عالمیت یعنی در به عنوان فقاهته، ولی این فقاهتش خصوصیت نداره. هر اگر عالمی دیگه هم بود وجوب اکرام داشت، ولی حالا خارجن یک فقیه شده که وجوب اکرام داره. آیا اینجا اولا این خلاف ظاهره؟ بگیم زیدون فقیهون فیجب و اکرام و فای تفری، اینجا اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. اینجا فقیهون به معنی مطلق عالم خواهد بود، نمیدونم نگاه خصوصیت از اینجا میکنیم، نه چیزی از توش در نمیاد که بگیم اینجا فقیه خصوصیت در این که ما داریم میگیم زید فقیه هست، میخواییم بگیم زید فقیه هست، اصل عالم بودن زید رو نمیخواییم بیان کنیم، این حسه خاص فقیه بودن رو داریم بیان میکنیم. ولو این ممکنه تفریع این نتیجه بر این مورد به اعتبار این است که مصداقی از مصادیقش باشه، ولی این باعث نمیشه که اون مفرعون علیه رو ما به معنی عام خودش بگیریم. یه نکته
جایی علت باشه فقط علت دیگه ارتکازی بودن علت هم مثلا
خضای عمومیت
میکنه، باید
یه
ارتکازی باشه.
بله بحث این هست که اگر مصداقی از مصادیق علت رو ما ذکر کنیم و این مصداق یک معلول بار کنیم،
پس در حقیقت علت چیز عامه،
این نه ولو علت چیز عام باشه، این عام بودن علت این جمله رو چیز نمی کنه، به اصطلاح مفاد این جمله رو تغییر نمیده. مانعی نداره که شما یک علت عام داشته باشید، تفریع کنید معلول رو بر حسه ای از افراد او به اعتبار اینکه این حسه در اینجا تحقق داره.
علت کشف اگه بشه که
علت عامه، علت که نه کشف هم بشه، من این مثال رو میخوام بزنم، بس کنیم میگیم زیدون فقیهون فیجب اکرامو، ما میدانیم به خاطر عالم بودن زید هست که وجوب اکرام داره و فقیه چون مصداقی از مصادیق عالم هست، ولی این معنیش این نیست که زیدون فقیه هون یعنی زیدون عالم هون. این یه بحث نه اون یه بحث دیگه هست، ما بحث ما سر این نیست که اون یه مطلب کلی دیگه هست که حالا اگر تو همین ببینید یه موقعی هست شما میگید که این کلمه به معنی عام به کار رفته، این که به معنی عام به کار نرفته. در واقع اینجا ما میخواییم بگیم شارع مقدس گفته که شما اگر یقین براتون حاصل شد، این یقین سبب میشه که شما از او ترک کنید. این یقین که سر جای خودشه. اون حتی تعرف انهو، حتی تعرف این معناش اینه که شرط هست که این حسه خاصه وجود داشته باشه،
ولی خصوصیت نداره،
خصوصیت در تفریع نداره، نه خصوصیت در غایت بودن نداره، دو بحثه، در تفریع خصوصیت نداره،
یعنی هر چی دیگه باشه باید تدعو بشه.
تدعو یعنی عرض کنم فتدعو من قبل نفسه، یعنی شما هر در واقع عرض کنم خدمت شما، این روایت میخواد بگه که شما یقینی که برای شما حاصل شد، این یقین منشأ میشود که تدعو من قبل نفسه، تدعو من قبل نفسه، شما میخواید بگید که مطلق دلیل سبب میشود که تدعو من قبل نفسه. یه موقعی میخواید بگید چون لفظ معلول شما، شما میخواید از ظهور غایت بودن غایت رفعیت کنید، در حالی که اینجا ظهور غایت، غایتش خصوص اینه، میخواید بگید خصوصیت نداره، خصوصیت در یعنی خصوصیت به این معنا. حالا بذارید این بچه دومشو هم عرض بکنم، شاید یه مقداری بچه اولا روشن‌تر باشه. ببینید من اونی که بخوام بگم دو نکته هست، یه نکته این هست که مجرد تفریع باعث نمیشه حکم مفرع علیه رو ما از ظاهرش رفعیت کنیم به معنای مثال برای مطلق شیء بگیریم، یه نکته. نکته دوم اون اینه که حالا فرض کردیم که مراد از این مطلق دلیلی باشه که منشأ این میشه که فتدعو من قبل نفسه، بحث اینه آیا مجرد علم اجمالی خودش کافی هست برای اینکه انسان از اطرافش اجتناب کنه؟ خود شما که تفسیر میکنید که حکم عقل به لزوم امتثال، این یک حکم تعلیقی است، یعنی در واقع شرط این که علم اجمالی تنجیز بکنه این هست که شارع رد نکرده باشه. اگر شما میخواهید با همین فتدهو دلیل بگیرید پس شارع رد نکرده، این که دوریه، یعنی در واقع شما اگر در رتبه سابق ثابت کرده باشید که شارع رد از تنجیز علم اجمالی نکرده باشه، فبها با خود همین میخواید اثبات کنید رد نکرده، این که نمیتونه اثبات بکنه که رد نکرده، این باید در رتبه سابق ثابت شده باشه رد نکرده، تا اون دلیلی که باعث میشود که انسان من قبل نفس اجتناب کنه اون مورد علم اجمالی رو بگیره و الا این رو که با این نمیتونید مطلب رو اثبات کنید.
علم تفسیری هم شما معلق میدنید
دیگه؟ نه، علم تفسیری معلق نیست. نه نه نه، علم تفسیری در واقع معلق و به اون معنا معلق نیست. نه، بحث ما اینه که خود این جمله مواد علم تفسیری رو شامل میشه. شما میخواهید به قرینه فاء تفریع از ظهور این جمله رفعیت کنید. رفعیت کردن از ظهور، ببینید رفعیت کردن از ظهور متوقف است بر این که ما بدانیم که بجز علم تفصیلی مورد دیگه هم وجود دارد که منشأ تداوم قبل نفسه میشه. وقتی ما مورد دیگر رو نمیدونیم، نمیشه از ظهور دلیل رفعیت کرد. نسبت به علم تفصیلی که خود دلیل است، نیاز نداره ما چی به از خارج
اون تعلیم چجوری هست میشه.
چی؟
علم تفصیلی معلق و
اینکه
از طور متعارف باشه، چرا رد نکرده باشه؟
از خود همین دلیل استفاده میشود که رد نکرده، چون ظهورش مستقره. شما ظهور رو میخواهید بگید چون فاء تفریع وجود داره، این فاء تفریع دلیل می شود که این ظهور مراد نیست، که معنی دیگه مراده. ما در مورد علم تفصیلی نمی خواهیم ظهور ایجاد کنیم. ببینید ظهور دلیل در مورد کفایت علم اجمالی متوقف است بر این که شارع مقدس رد نکرده باشد. رد نکردنش هم متوقف است بر این ظهور داشته باشد. این در علم تفصیلی با این نمیاد دیگه این بیان، چون ظهورش متوقف بر رد اشاره نیست، ظهورش فی نفسه وجود داره.
چون مورد روایت
آره دیگه، نفس بینه داره دیگه، اصلا بینه داره، اون چیزی نداره. شما میخواید بگید این خصوصیت نداره. از باب مصداق یک عنوان عامه، خود این که در بر میگرفتنش بحثی نیست. بنابراین فرق این علم اجمالی رفتی به علم تفصیلی نداره. شما میخواهید به قرینه این که این روایت علم اجمالی تنجیز می آورد، بگید این ظهور عرض کنم خدمت شما حتی در فالحرام به عینه در علم اجمالی، علم تفصیلی رفعیت کنید، خصوصیت داشتنه علم اجمالی رفعیت کنید، بگید نه خصوصیت نداره، یک عنوان عام اینجا در کار هست. این یه مطلب. اما اون بحث مثالهایی رو که ایشون مطرح میکنه، باید دید وجه تمثیل چیه، وجه تنظیر چیه. اگر وجه تنظیر این باشه که شاره هم اون نکته ای که دیروز عرض میکردم در واقع برای ایجاد زمینه روانی پذیرش روایت به دفع اشکالات متوهم هست، اون اینه که چون فرض کنید در میگه شما در موارد علم اجمالی احتمال میدید که مخالفت واقع وجود داشته باشه، این مخالفت واقع مانع اجرای اصالت الحل در افق نفس شما میشه. شاره برای این که این مشکل روانی رو برطرف کنه میگه که در بعضی موارد خود شما بلوجدان این مشکل وجود داره، ولی اصل ظاهری رو، حکم ظاهری رو جاری میکنید. چرا اینجا به شک و تردید میفتید و حاضر نیستید از جهت روانی این حکم ظاهری رو بپذیرید؟ بستگی داره اون چیزی که مسلم هست نزد مخاطب مربوط به مورد علم اجمالی باشه یا نباشه. مورد اجمالی رو به یه مورد دیگه داره تنظیر میکنه، میگه شما تو مورد علم اجمالی چرا از اجرای حکم ظاهری سرباز میزنید؟ تو سایه توی موارد مشابه دیگه وجود داره، اونجا سرباز نمیزنید. مشابهت این دوتا با هم این هست که یک حکم ظاهری هست که احتمال مخالفت با واقع داره. در این جهت مشترک است. لازم نیست که در اون علم اجمالی داشتن مشترک باشه، در اون حیث اشکال باید مشترک باشه. حیث اشکال این هست که حکم ظاهری هست که حکم واقعی برخلافشه. که بابا شما میگید احتمال داره این حکم ظاهری مخالف واقع باشه، سایر موارد حکم ظاهری هایی که مخالف واقع هم هست شما چیکار میکنید؟ اونایی که دیگه جاری میکنید، وقتی اونا جاری میکنید چه اینجا گیر میکنید؟ نه، شبهش، شبهی که این روایت در مقام ردشه، یعنی بحث سر اینه که اون چیزی که وجه تمثیل چیه. ایشون میگه اگه میخواد تمثیل بیاره باید به تمثیل علم اجمالی ذکر بکنه. بحث اینه که
اون دغدغه شدت شبهه نیست، مثلا تو علم اجمالی شدتش بیشتره، مثلا
اصل این که ممکنه مخالف واقع باشه. خب مخالف واقع جایی دیگه
هست. اینه که اگه حکم مختص موارد علم اجمالی باشه، اون شبهه‌ای که تو چشم میاد و باید دخل مقدر بشه اینه که اینجا علم اجمالی داریم یا نداریم. نه که
نه نفس احتمالش خودش اینم هم
همین شبهه جدی اینه دفت بشه.
نه اصل خود این که ممکنه حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشه،
این در مرحله دوم
نه خیلی مهمه.
اگر حکم
نه ببینید اصل بحث اینه، شما این که ما ممکنه یک حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی جعل بشه، اصلا اینو باید حل کنید. این روایت در مقام حل اینه.
این مرحله دیگه یه کسی که تو علم اجمالی داره اون شبهه اصلی خودش مطرحه اینه که من علم اجمالی دارم.
این بستگی داره به این که این بنده خدا گیرش سر علم اجمالیش باشه.
نه معقولش اینه دیگه.
نه معقولش این نیست. نه مشکل شینش که ممکنه مخالف واقع باشه، ممکنه این موردی که من دارم اتفاق ببینید. نه این نکته توجه بفرمایید. عمده این مواردی که این روایت هست ارتکاب جمعی اطراف نیست، ارتکاب بعضی از اطراف،
همون بعضی از اطراف
ارتکاب نه بلو بخاطر علم اجمالی هست. شبهش اینه که شاید مخالفت واقع بیفتم.
طرف میگه من علم اجمالی دارم.
نه شبهش این نیست اصلا.
یک طرف رو چطور
نه اصلا شبهش این نیست. کی گفته شبهش اینه؟
یعنی اقلالیش
نه اقلالیش نه اصلا این نیست. شما بحث اصولی رو گرفتید، میگید بحثی که در مورد علم اجمالی ذکر شده نسبت به بحث شبهه بندی خیلی بحثه خلوف داره.
یعنی برای شبهش انصافا اقلا وقتی بهش میگی یکی از این دو تا ظرف نجسه، یا بهش میگی این یه ظرف شاید نجس باشه، برخورد متفاوتی دارن. نمیگم خب تو هر دو تا احتمال هست، میگه که اینجا من یه علمی دارم اینجا نکنه.
نه بحث چیز اون صدر قضاوتی که هست عرض کنم کل شیء لک حلال حتی تعرفن. اون حالا یه نکته دیگه رو من بعد عرض میکنم یه مقدار مطلب شاید واضح تر بشه. اون اینه که به هر حال من عرضم این هست که این که روایت در موارد علم اجمالی به هر حال این شبهه‌ای که علم اجمالی ممکنه اطراف علم اجمالی مخالف واقع باشه، این شبهه وجود داره و این رو باید در مقام دفع این شبهه هست. این که بگیم در مقام دفع یک شبهه دیگه ای هست هیچ وجهی نداره. این یه نکته. ولی حالا یعنی در مقام دفع اینه که احتمال مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی مانع جریان حکم ظاهری نمیشود. این شبهه مشترکی هست که چطور میشود در جایی که احتمال دارد این حکم واقعی برخلاف این حکم ظاهری باشه حکم ظاهری اجرا بشه. این هم در موارد علم اجمالی هست، هم در سایر موارد. با این مثال هایی که میخواد بزنه میخواد این شبهه رو دفع کنه. بستگی داره اون موارد واضحی که خود شما وجدانن میدانید حکم واقعی مخالف حکم ظاهری بودنش مانعی از اجرای حکم ظاهری نمیشه، اونا موارد علم اجمالی باشه موارد علم اجمالی نباشه. خب نداره که تنظیر کنه. شما میگید که اگر بود مناسب بود به علم اجمالی تنظیر میکرد. خب علم اجمالی نداره یه موردی که وجدانن و باشه که بشه بهش تنظیر بکنن. خب نه موارد واضح نداشته، اون موارد واضح نگفته دیگه، گیری نمید
مجبوره تنظیر کنه.
نه از این تنظیر میفهمیم برای دفع یک شبهه‌ای هست و شما این رو در هر حال این تنظیر کرده و
خلاصه فرمایش ایشون اینه که اگر اختصاص داشت صدر به موارد علم اجمالی این تنظیر نابجاست.
نه نابجا نیست.
اختصاص نه.
نه. نه نه اصلا نه نه علم اجمالی نه اصلا موارد علم اجمالی. نه بحث موارد علم اجمالی. شما میگید که چرا تن در موارد علم اجمالی فرض کنیم میگیم ما دو تا شبهه وجود داره. نسبت به یه شبهش رو میتوانیم به وسیله تنظیر شما رو برطرف کنیم. اون شبهه نمیتونیم برطرف کنیم. چیکارش کنیم؟ خب نمیشه برطرف کرد.
تنظیر
نمیشه برش کرد برای برطرف کردنش، چون موردی نداره که واضح باشه که اون با وجود علم اجمالی حکم واقعی حکم ظاهری جاری میشه. بنابراین این چیزی مشکلی نیست.
نظیرش علم اجمالی در شبهات غیر محصور است. در شبهات غیر محصوره
اصلا همینشه. نه اصلا نه همین علم اجمالی در شبهات غیر محصوره است.
مثلا
هم اصلا شبه علم اجمالی در موارد شبه غیر محصور است. حالا فهم کنید، حالا فهم کنید، حالا نه تنظیر نیست خودشه.
نه میخواد
نه در شبهات غیر محصوره رو بخواد
غیر محصوره برای شبهات
محصوره. نه بحثی نه برای شما اصلا در این حالا فهم کنید که بعدا اصلا اون گیری که اینجا وجود داشته در خارجه در شبهات غیر محصوره بوده. پنیر شبهات محصوره نداشته که، گیر سر همین شبهات غیر محصوره است. میگه شبهات غیر محصوره گیر میکردن. میگه گیر شما چیه؟ میگه ممکنه این مورد مخالف واقع باشه. خب شاید موارد چیکار میکنید؟ شاید موارد، خب یه مورد روشنی نداشته که بتونه، اگر بحث فقط اون حیث علم اجمالی دخالت داشته خب چیزی نداشته. بعد ایشون میگه که تمثیل شاهد بر این هست که مراد از شیء در کل شیء خصوص شبهات مرضی است و تقریب دیگری رو بیان میکنه. ما عرض کردیم اصلا در روایت مسئله ابن صدقه ما اصلا میگیم کل شیء مراد شبهه مرضیه، میگیم شبهه مرضی اب نداره. بحث سر اینه که غایت حکم ظاهری در شبهات مرضیه حصول علم تفصیلی به حرمت قرار داده شده. ایشون کنده میخواد از اطلاق صدر نسبت به موارد شبهه بدویه و مقرون به علم اجمالی کنده استدلال کنه. از کنم استدلال عفتی نسبت به قایت خیلی اون مهم نیست که شبهه صدر رو اختصاص بدین به موارد شبهه بدویه یا هم بگیریم همسالی رو. نه اصلا اختصاص هم بدین استدلال تامه، استدلال با ذیل روایته. این هست که قایت حکم ظاهری رو علم تفصیلی قرار داده، معنیش اینه که علم اجمالی کفایت نمی کنه. بس اینه، یعنی اصل قضیه اینه که ایشون تقریب که مورد نظرشون هست و تقریب دقیق فنی متفاوت هست. خب یه چیز دیگر دارن جواب میدن. ها البته یه نکته عام اینجا وجود داره که این نکته عام در واقع اون بحث ارتکاز، اون من امکانن یقال، بحث این که کنده یک ارتکاز اغلایی اینجا وجود داره. اون یه نکته عام که خوبه باید بهش توجه کرد که آیا همچی ارتکازی هست نیست و امثال اینها. خب این یعنی عمده چیزی که تو فرمایشاتیشون باید خیلی بهش مد نظر باشه اونم از ارتکاز اغلایی از وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی منشأ می شود که ما کردن این مورد رو قائل. حالا آیا واقعا همچی ارتکاز وجود داره وجود نداره اینا یه مقدار باید تأملات کرد، به خصوص با توجه به اختلافات رو عرض کردم تو میان عامه هم در مورد این که مورد علم اجمالی هستن تنجیز آوره تنجیز نیاوره. اون واقع بارش هم آوردم به یه این قلت و قلت های خاصی توی این بحث هست که من بعدا توی تعدی از موارد خاصه ای که تنجیز علم اجمالی هست رو بهش متعرض میشم. مثلا بعضی گفتن که اون چیزی که مسلم هست که علم اجمالی درش منجز هست جایی که دو طرف داشته بشه، اما بیشتر دو طرف سه طرف چهار طرف دلیل نداره. اینا دارن تو کلماتشون، این رو برای مجلسی نقل میکنه از بعضی از محدثین و امثال اینا که میگه اون مقدار مسلم تردید بین دوتاست، ولی بیشتر دوتا باشه اون. حالا اینا بعد بحث در موردش میکنه که آیا میشه الغای خصوصیت کرد، نمیشه الغای خصوصیت کرد. علی تعبیر این که این ارتکاز چقدر قوت داره و همسال اینا، این خیلی مهم است. حالا یه نکته ای که ایشون تو این بحثشون اصلا بهش نپرداخته و به نظر میرسه اون مهمتر از اینها همه این بحث ها هست، اون اینه که بالاخره این روایت این که شما یک حکمی رو بخواهید اختصاص بدید، بگید که این از باب مثال هست، این در صورتی هست که اون روایت تا به این معنا رو داشته باشه از باب مثال بودن. ولی اگر یه روایت بگه که مثلا شما میگید رجل شکم اینه ثلاث و اربع، میگید یبنی علل اربع، خب میگید رجل از باب مثال اشکال نداره. ولی اگر یه روایت گفت رجل فقط، یبن رجل فقط، این کلمه فقط هم توش وجود داشت، این کلمه به عینه اینجا وجود داره، ایشون به عینهی رو ایش وارد نشد چه کنیم حالا بالاخره؟ بحث اصلی اینه که، و جالب اینجاست که ایشون اینجایی که میخواد توضیح بده به عینهی رو نمیاره. عبارت رو بینید والحاصل قولو حتی تعرفنده و حرامون به منظرت حتی یقوم دلیل و یوجه و حرمت و علیه، چون نه که ذهنش به کلمه به عینه متمرکز نشده، چون متمرکز نشده عبارتی که خواسته بیاره به اینه تو لفظشون جاری نشده.
به اینه برای اینه که علم تفسیری رو بیان کنه، به جایی که بگه علم تفسیری گفته علم
بله خب بله،
نه اینکه به اینه گفته علم تفسیری به اینه، چون اینطوری دارید معنا میکنید که علم تفسیری به اینه، اینطوری نگفته، گفته علم به اینه یعنی علم تفسیری.
اب نداره، میگه که تا بحث سر این هست تا علم علم به نحو تفصیل، علمی که به نحو تفصیل باشد. شما میگید نه علم به نحو این از باب مثال است، من مطلق علم لغو دیگه، این بس چی قید میزنی؟ بس چی قید میزنی؟ خب همین میگم به عینه، به عینه مفهوم داره، به عینه در مقام مفهومه. اینو باید ببینید چه میکنید، اینو باید ببینید چه میکنید. خب حالا
غایت قرار
گرفت دیگه، این حال منهای یعنی این تاکید روی این کلمه بینه، اینو باید مورد بحث قرار بدیم که آیا این کلمه بینه با تمثیل بودن سازگار هست، سازگار نیست، امثال اینها، اینو هیچ رو چیزش نرفتن، وارد بحثش نشدن، بلکه محور اصلی بحث اینه که اصلا این روایت تاب تفصیل رو داره، تاب این که علم اجمالی کفایت میکنه رو داره یا نداره. از ما حالا بحث میکنیم، ما ممکنه بگیم که این بینه برای علم اجمالی در شبهات غیر محصوره رو بخواد دفع کنه، نه علم اجمالی در شبهات محصوره. این بینه اینقدر ظهور نداره در اون موردی که ارتکاز اقلایی وجود داره، اون موردی که ارتکاز اقلایی وجود داره علم اجمالی در شبهات محصوره است، این به عینه موردش اهم. حالا اینو بعد در روی صحبت میکنیم که
فتحه همون مال فتحه همون مقابل نفسه مال این مثال فروج دما نیست، مثال همون فروج دما یه حکم خاص داره، فروج دما میگن نیاز به چیز داره، یعنی یک نیاز اضافه داره، یعنی مثال هم کلا یه ذرقته که آدم دستش قرد میشه، یه فرده دمایی که میخواد ازدواج قرده مثلا مثلا خارفی نیست، یه کشم خاص رو
کنید. خب عرض کنم خدمت شما، خب این حالا بعد در مورد این نکته ای که ما چه باید بکنیم در مورد این روایت، این رو بعدن عمده بحث عرض میکنم. یکی این روایات با توجه به ادله خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی رو مطرح میکنن باید مطرح بشه، یکی با توجه به ارتکاز اقلایی در مورد تنجیز علم اجمالی، یعنی این روایت رو در این فضا باید دید چجوری باید معناش کرد، و الا ظهور ذاتی این روایت در تنجیز علم اجمالی غیر قابل انکاره. اما این که بیان عرض کردم، بیان مرحوم شیخ اجمالا اشاره کردم که کل شیء این که ما مرادمون اشیاء از دریچه عناوین اجمالی مثل انا و زیدن و امثال اینا باشه خیلی خلاف ظاهره، این که اونا را شامل میشه و اگرم فی نفسه شامل بشه اون تعارض صدر و ذیل منشأ میشه که بگیم اونا را شامل نمیشه. شمولش نسبت به اونها بله در بعضی موارد خودش نه، یعنی خودش اینا نمیگیره، در بعضی مواردش ممکنه ما با الغا خصوصیتی چیزی یک نوع مثلا استصحاب در موارد شک در فرد مردد جاری بکنیم، اونا مدلول لفظی استصحاب نیست، اون یک نوع تعدیه از مورد روایت هست به نظر اونا، یه چیزای دیگه است. ولی در موارد علم اجمالی همچی تعدیه رو هم نمیشه کرد. خب اگر بخوایم تعدیه کنیم همون تناقض صد و زید و همون اشکالاتی که مرحوم شیخ مطرح کردن پیش میاد. خلاصه ای کلام این هست که خود این روایت به نظر میرسه که ظهور بدویش پذیرفتنی هست. مرحوم شیخ به دلیل اون ارتکاز در واقع از این ظهور رفیت میکنه، حالا حکم عقل چون معلق بر حکم شرع هست، نه مرحوم شیخ که حکم عقل میدونه، مرحوم شیخ حکم عقل میدونه میگه باید، ولی ما که در واقع چیز نمیدونیم، حکم عقلی نمیدونیم، باید ارتکاز عقلایی و امثالین ها رو مطرح کنیم. بس عمده سر این هست که با توجه به ادله خاصه‌ای که در تمجیز علم اجمالی هست، این رو با ادله خاصه چه کار کنیم؟ فردا بحث این رو باز می‌کنیم.